عرض شد معنایی را که برای جوهر کرده بودند و او علی به اون معنا ایراد وارد کرده بود. این معنا مورد تأیید مرحوم آخون، این ایراد مورد تأیید مرحوم آخون هم بوده که عبارت است از الموجود به ما و موجودان لا فی موضوعه، که راجع به او صحبت شد و ایراداتی که بر اون ایراد وارد می شد عرض شد. معنای دیگری برای جنسیت جوهر شده، برای جوهر که گفتن الشیء الموجود و بالفعل، جوهر اون چیزیست که فعلیت او عبارت است از موجودیت او و موجودیت او موجودیت بالفعل. طبعا نسبت به این تفسیر هم اون ایراد وارد میشه. البته ایرادی که نسبت به این هست، این ایراد باید اقوا باشد از اون ایرادی که نسبت به تفسیر قبلی، چون در اینجا اون بالفعلیت وجود در ضمن تعریف جوهر آمده. جوهر اون چیزیست، اون ماهیتیست که وجود فعلی دارد، نه وجود تقدیری و نه وجود اضافی. وجودش وجود فعلیست، فعلیت و وجوده. خب چه اشکالی بر این وارد میشه؟ اشکالش این است که طبعا هر ماهیتی را که ما تصور کنیم، چون در ضمن اون ماهیت متصور معنای جوهریت هم خوابیده، البته در صورتی که ماهیت ما ماهیت جوهری باشه نه ماهیت عرضی، طبعا وجود هم همراه با او باید به ذهن بیاد، زیرا جزئی از اون ماهیت الموجود و بالفعل است. در حالتی که ما ماهیات را تصور میکنیم بدون تصور وجود یا عدم آن، این اشکال از اون اشکال اول به نظر میرسه که اقوا باشه. حالا این چرا باعث شده که اینها بگن الجوهر و ماه و موجودان بالفعل؟ این جهتش چیست؟ و چرا مرحوم بوعلی به این تعریف اشکال وارد کرده؟ به نظر میرسه باز ما میتوانیم برای این تعریف حملی را و توجیهی را میتوانیم ما در اینجا دست و پا کنیم. مقصود از موجودیت بالفعل منظور همون قوام ذات است. در قبال عرض تو قائم بالغیر است، نه مقصود وجود فعلی اونهاست، و الا این معنا اصلا مزهک است که یک نفر که اندک تدربی در فلسفه داشته باشه یا در منطق حتی داشته باشه بیاد تفوق کند یک معنایی که این بدیهی البطلانه، زیرا حقایق جوهریه‌ای را که ما تصور می‌کنیم، این حقایق جوهریه این در اینجا طبعا وجود و عدم تبادر به ذهن نمی‌کنه. نفس اون حقیقت به حمله و وهو در ذهن تحقق پیدا می‌کنه، اما به عنوان وجود این حقیقت جوهریه در ذهن بیا و ما انتزاع وجود را از این حقیقت جوهریه بکنیم، نه خیلی، چه بسا ما ماهیات معدومه را حتی تصور میکنیم. و چگونه ممکن است که وجود همراه با او در ذهن تصور بشه؟ زیدی که هنوز وجود خارجی ندارد، شما زید را تصور میکنید، آیا ممکن است ناقل اینقدر آدم احمقی باشه که حتی تصور ماهیات موجوده را هم موجود بالفعل بنامد؟ همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. پس چه منظوری داشته ایشون از موجود بالفعل؟ منظور ایشون همون قوام به ذات بود، اینی که جوهر قائم به ذات خودشه و مستقیمیست از عرض، در حالتی که عرض قائم به ذات نیست و وجود و وجود بالغیر است، به واسطه غیر تحقق پیدا میکنه نه به واسطه خودشه، غنا ذاتی نداره. این مقصود از اون فعلیت است. فعلیت در قبال فقر مقصود این معرف به این تعریف جوهریت است، نه فعلیت به لحاظ وجود خارجی. و دلیل و قرینه‌ای که برای این توجیه میشه ذکر کرد، اون قرینه این است که حتی در وجود جوهری که در ذهن تحقق پیدا میکند، همین معنا را ما احساس میکنیم. یعنی وقتی که شما یک حقیقت جوهری را در ذهن می آورید، بر آن حقیقت جوهری ذهنی اعراضی را بار می کنید. اون اعراضی که در ذهن بر آن حقیقت جوهری بار می شود، عبارت هست از اون جنبه عرضیت اون وجودا، و اون نفس اون حقیقت جوهری عبارت است از جنبه جوهریت اون وجود. زید و شما در ذهن تصور میکنید، بر این زید علم بار میکنید، میگید زیدون عالمون. بر این زید فرض کنید که تحرک بار میکنید، میگید متحرکون. بر این زید هزار تا عرض مترتب میکنید، میگید زیدون کذا و کذا. این زیدی را که در ذهن آورده اید، آیا مقصود شما در تفکر حقیقت جوهریه است یا نفس یک صورت است؟ قطعا یک حقیقت جوهریه در ذهن تحقق پیدا کرده، بر اساس اون حقیقت جوهریه است که شما در خود اون صورت جوهریه اعراضی را بار می‌کنید. صورت ذهن را که شما در ذهن میارید، ذهنی که داره در خیابون راه میره، همین زید را شما در ذهن تصور میکنید. به محض تصور آیا ابرو و بینی و دهان و ریش و اینها را هم تصور میکنید یا نه؟ اینها را هم تصور میکنید، درست شد؟ پس نفس تصور اینها وضع چهره اونها را برای شما تداعی میکنه. آیا لباس او را هم تصور میکنید یا نه؟ تصور لباس جنبه ملک و جده اونها را برای شما تداعی میکنه، درست؟ آیا بنوبت امر را هم تصور میکنیم؟ بله، باز اون جنبه اضافه را برای شما تداعی میکنه. پس بنابراین با یک تصور جوهر که عبارت است از همون ماهیت ذهن، شما هزاران عرض در همون صورت شما تصور میکنید، به اضافه چیزهای دیگه که از خارج تازه بار میشه، علمیتش، ترک مسائل خارجی و اینها. مقصود از این معرف که آمده است این گونه تعریف کرده، گفته الجوهر و الموجود و بالفعل، معناش این است که حتی در ذهن اگر تحقق پیدا کند، وجود او وجود فعلی است، یعنی وجود او قائم به از می شود که ذات است. نه مقصود از فعلی بودن نفس تحقق خارجی است، تا اینکه اشکال وارد بشه که به محض تصور ماهیت باید وجود او هم در ذهن بیاد. روی این جهت می توانیم بگوییم که اشکال مرحوم بوعلی بر ایشان وارد نیست. خود ایشان، خود بوعلی آمده یک اشکال، یک تعریفی را کرده و همون تعریفشون همونیست که عرض شد، که اگر ما از می شود که یه قدری لطف بیشتری از خود ارائه بدهیم، در واقع همون تعریف اونها هست، یعنی خیلی چندان اختلافی نداره. بله، بخوایم اظهار لحیه کنیم و وقت شروع اشکالات در میاد و مسائل اینجا همینطوری به وجود میاد. تعریفی را که مرحوم بوعلی کرده همینه، گفته جوهر عبارت است از ماهیتی که اذا وجده فل خارج وجده لافی موضوعه، که از اون تعبیر ماهیت آورده شده. خب این به اصطلاح یه مسئله. حالا صحبت در این است که در دنباله این مطلب ایشان می فرمند این مسئله ما منافات ندارد با این که چطور این قضیه اگر در عقل و در ذهن پیدا بشه وجود فی موضوعه. شما میگید که الجوهر ازا ماهیتون ازا وجود فی الخاره وجود لا فی موضوعه. خب جناب ابو علی بنابر حکمت مشا که این صورت را حال در محل میدانند، نزاییده نفس و متولده از نفس، پس بنابراین جوهر همین از ماهیات جوهریه، این در نفس اینا عرض واقع میشن، حدود میکنن، یعنی قائم به نفس هستن، تکیهگاه اینها نفس و ذهن است، مانند که تکیهگاه این بیاض الان قرطاس است، تکیهگاه این احمرار الان سجاد است، تکیهگاه فرض بکنید که این فرض بکنید که این لیوان الان این شیشه است که در اینجا قرار داره که اون الان روش اون حمل شده، بار شده. همونطوری که تکیهگاه عرض سبق بالموضوع است، تکیهگاه این ماهیتی که الان در ذهن آمده این تکیهگاه چیه؟ اینم فرض کنید که ذهنه. و شما گرفت دادی، شما فرمودی که جوهر اون چیزیست که اذا وجده فل خارج وجده لا فی موضوعن، و الان فی موضوعن هست. الان تحقق ذهنی، این تحقق چی تحقق خواهی؟ برای جواب از این مسئله ایشون آمدن اون قضیه عرض می شود که مطلب را آمدن به اصطلاح مطرح کردن، یعنی به اصطلاح یک، حالا این به اصطلاح این رو من زودتر از اون جهت آمدم ذکر کردم. تأییدی را که مرحوم آخوند برای تعریف بوعلی میاد ذکر میکنه، اون تأیید، اون تأکید، اون به اصطلاح تأیید این است که جوهر را اگر ما به این معنا بگیریم دیگه در اینجا اگر ما انواع و اشخاص در تحت جوهر را در نظر بگیریم دیگر در اینجا حمله این عد می شود که ماهیت بر این انواع احتیاجی به خارج از ذات خود ندارد. وقتی که میگید که زیدون جوهران دیگه، زیدون ماهو، شما می فهمد که جوهران اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع مع فصلیت کذا، این میشه چی؟ این میشه همون ذات خودش، نیاز به خارج نداره. اما اگر شما آمدید و برای جوهر اون موجودیت را تعریف کردید و گفتید که جوهر الموجود و بالفعل، پس اگر در واقع اگر فرض بکنید که یک ماهیتی را شما تصور کردید، باید برای وجود او باید در برای وجود او احتیاجی به خارج دارید. یعنی اگر شما آمدید معنای جوهر را واقعی تصور کردید به همون معنایی که ما گفتیم، در حمل وجود احتیاج به علت داره. هر ماهیتی برای حمل وجودش نیاز به علت داره. به چه دلیل؟ بگیم که ما فرض کنیم فلان چیز ماهیت اون که داره فرض حالا من موجودم، ولی موجودم به چه دلیل؟ پس برای وجودش ما نیاز به دلیل داریم. اما اگر آمدیم و جوهر را به این معنا از موجود و به چیز کردیم، دیگه در اینجا برای وجود نیاز به علت نداریم. و واضح البطلان، زیرا ماهیت برای وجود احتیاج به علت داره و ذاتی نیاز به علت نداره. و اگر وجود در حقیقت جوهر دخالت داده شده باشه و در معنای جوهریت وجود آمده و وجود هم ذاتیه برای اون جنس هست، پس بنابراین در این جنس که وجود دخالت تعریف شده است، این در اینجا احتیاجی به خارج از ذات خود ندارد در این حمله موجودون، و این بطلانش بطلان از می شود که واضحه. مرحوم آخوند در اینجا اشاره به یه دقیقه داره، دقیقه می کنه که اون به واسطه اون دقیقه رفع شبهه و اشکال از اشکالی که بر کلام بوعلی وارد است میشه. با یک نظره ابتدایی ببینید بوعلی ایشان میفرمایند که جوهر حقیقتی است که شیئی است که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوعه. ما نسبت به جواهر خارجی خب در اعیان خارجی مسئله را میبینیم. خب در اعیان خارجی تمام جواهری که هست شجر درخت هرچی میخواد اینها اذا وجده وجده لافی موضوعه نه بلکه خودشون موضوع هستن. ولی خب فقط خارج این چیز نیست، این فقط عیان خارجی نیست، ذهنم خودش یک خارجه. همین که جوهر میاد در ذهن وجود پیدا میکنه میشه موجودان. وقتی شد موجودان بعد طبق قانون اذا وجده فی الخارج وجده لافی موضوعه باید در ذهن غایب ذهن نباشه، در حالتی که بنابر حکمت مشاء که وجود را که جوهر را چیز می دانند، وجود ذهنی را حال می دانند و جنبه عرضی می دانند، در اینجا این اشکالی پیش نه، این اشکال پیش می آد که در اینجا این عرضیت الان آمده و مانع برای این قضیه هست. این نمی شه در اینجا چیز باشه. لذا خود مرحوم آخوند بر مطالب به اصطلاح بو علی در شفا ایراد وارد میکنه که این تعریف شما نسبت به وجود ذهنی کافی نیست. جوابی رو که خودش در اینجا میاد میده این در واقع میخواد رفع اشکال از اشکال بر بو علی کنه، اون اشکال رو میخواد در اینجا مرتفع کنه و او اینه که میفرماید ما در نگرش خودمون نسبت به ماهیات دو جور نگرش می توانیم داشته باشیم. یه نگرش مفهومی است، یعنی به یک شیء به عنوان مفهومی او ما نگاه کنیم، به عنوان مفهومی نگاه کنیم، به خودش نگاه کنیم. یه وقتی ما به شیء به عنوان مصداقیت و به عنوان تحقق خارجی او نگاه میکنیم. اشکال نداره که یک شی در نگرش مفهومی نسبت به ذاتی یک حمل بر او صدق کند، اما در نگرش دیگر حمل دیگر. مثلا فرض کنید که شما معنای عدم را تصور میکنید، معنای عدم، همین که من گفتم معنای عدم، همه با هم یه معنا آمد در ذهن. اون معنا چی بود؟ معنای نیستی، یعنی مقابل هستی، چیزی که نمیشه نشانش داد ولی میشه تصورش کرد، نمیشه به او اشاره کرد ولی میشه او را دریافت، میشه او را ادراک کرد. این معنای عدمی رو که الان ما تصور کردیم آیا یک حقیقت ذهنیه و یک وجود ذهنی دارد یا ندارد؟ دارد. پس چطور میشه یک شیئی خود مفهومش عدم باشه ولی مصداق خارجیش وجود باشه؟ این که متناقضه. این میشه شما عدم را که تصور میکنید آیا تصور کردید یا نکردید؟ اگر تصور کردید پس وجودی محقق شد، اگر تصور نکردید پس چرا سرتون رو تکان میدید؟ این تکان دادن سر یعنی تصور معنای عدم. تصور معنای عدم یعنی تولد یک هستی، تولد یک وجود. چطور میشه که هم عدم را شما تصور کنید و هم این حقیقت عدم فردی از افراد موجودان باشه، فردی از افراد وجود باشه؟ چطور میشه؟ این حلش به حمل اولی ذاتی و حمل شای زنایی و در تناقض که فرمودن هشت وحدت شرط دان، وحدت حمل را هم میبایستی اضافه کنن که بعضی ها فرمودن نه تا، چون اون دیگه حمل را بعضی ها نیاوردن. وحدت شرط و اضافه جز و کل قوه و فعل است و در آخر زمان میشه. حالا کجا بود؟ کبرا یا حاشیه؟ یادم رفت ها؟ منطق و این چیزا. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافه جزء و کل قوه و درست میکنم نه قوه و فعل است و در آخر زده آه؟
چی؟
قوه و فعل است و در آخر زمان اما وحدت حمل رو اینها نیامدن به اصطلاح جزوش به ذکر کنن که میاست وحدت حمل هم باشه وحدت حمل این همین وحدت هم یعنی علا عدم و به ما هو و هو اگر بخواید برای این عدم تعریف بیاری چی میگی؟ اگر بخواید تعریف بیاری میگی چی؟ میگید عدم نیستی اما همین که تعریف میاری و در ذهن او را جای میدهی معناش معنای هستی است یعنی وجودی در این زمین تحقق پیدا کرده و در نفس که اون وجود با سایر وجودات تفاوت داره سایر وجودات فرض کنید که معنای هستی است بشقاب دیوان کتاب دفتر دستک شجر درخت آسمان اینها چیز اینها ماهیات از میشاید که قابل الوجود هستند معنای عدمی را که تصور کردی اون معنا حقیقتش قابل اشاره نیست و نمیشه اشاره کرد ولی این فرد برای این هستیست فرد برای موجودانه این فرد که به عنوان حمل شایع هست منافاته یا در تصور لاشه یا در تصور فرزونی که با میشود که چیال وجود شریک الباری ممتن الوجود در تمام این تصورها با اینکه اینها مفهومشون مفهوم عدمی هستن اما نفس تصور خودش ابتدای چی میکنه؟ ابتدای وجود را میکنه درست شد این فرق بین حمل اولی ذاتی و بین حمل شایع صناعی است درست شد اما به نظر میرسه که باز این جواب نتواند اون اشکالی را که بر او علی وارد میشه اون اشکال را حل کنه جهتش این است که بله گرچه این معنا به حمل اولی ذاتی این معنا فرق میکنه با اون فرد شایع خارجی شما آمدید به واسطه این دقیقهی که ذکر کردید میخواید رفع اشکال از کلام بو علی کنید کلام بو علی میگوید که جوهر ماهیتی است که وقتی که در خارج تحقق پیدا کند این تحقق خارجی لافی موضوعن است درست شد خب آیا این جوهر در تعریفش آمده است که اذا وجد فی الخارج وجد لافی موضوعن یا نه بله در تعریف جوهر است که اگر این جوهر بخواد مصداق خارجی پیدا کند بحث مفهوم نیست دقت کنید ما بحث مفهوم جوهر را نمی کنیم بحث مصداق جوهر را می کنیم یعنی جوهر یک ماهیتی است که اون ماهیت اگر بخواد وجود خارجی پیدا بکند اون وجود خارجیش لافی موضوعنه نسبت وجود ذهنی آیا وجود خارجی هست یا نه؟ هست مثل که شما بگید که عرض یک چیزیست مثل کم اگر بخواد وجود خارجی پیدا بکند باید اون کم در موضوع باشه اما نسبت به ذهن اینطور نیست در ذهن بدون موضوع هم تحقق پیدا میده نمیشه که نمیشه بگید که کم به حمل اولی اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوعه اما به حمل شایع همین چند وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه وجود لافی موضوعه یا به انقلاب ماهیت پیدا میشه کم برمیگرده میشه جوهر که نمیشه اینطور بگیم کم هر جا میخواد باشه میخواد در خارج باشه کمه میخواد در ذهن باشه کمه تفاوتی نداره جوهر جوهره چه جوهر خارجی باشه چه شما اینطور میخواستید بیان کنید جوهر یک ماهیتی است که اگر حقیقت خارجی غیر ذهن پیدا بکنه وجد لافی موضوعه اما این در معنای شما نیامده اما در ذهن نخه، در ذهن عرضه. و اگر اینطور بگید خب اشکال دوباره برمیگرده سر جای اول. اشکال این بود که یک جوهری که جوهر قائم به ذات هست، چطور این جوهر وقتی که در ذهن میاد این تبدیل به فرض کنید که عرض میشه؟ دوباره یعنی اشکال برگشت سر جای اول خودش. شما پس جناب من آخوند نمیتوانید با این تعدد حبل پاسخ عرض می شود که اشکال وارده بر بو علی را بدید، زیرا اشکال به اصطلاح مطلب بو علی به هر دو جنبه وجود خارجی و وجود ذهنی برمیگرده، فقط به وجود خارجی بر نمیگرده که بله در وجود خارجی اگر وجود در فل خارج، مگر اینکه بو علی بیاد بگه که اصلا اصل نفس رو انکار بکنه، اصلا وجود ذهنی رو انکار بکنه، بگه این حاله و اصلا دیگه از به اصطلاح مسئله بحث خارج میشه قضیه. اما بنابر مکتب شما که شما و آخوند وجود را وجود ذهنی میدانید، نسبت به صور ذهنی قائل وجود هستید، این جواب تعریف جوهر و تعریفی که بو علی آورده نمیتونه کافی نیست نسبت به قضیه، زیرا اشکال به حال خودش باقیه. در وجود ذهنی بالاخره مصداق هست یا نه؟ بالاخره مصداق این ماهیت هست یا نیست؟ این که مصداق این ماهیت چطور در خارج که میشه؟ یه مسئله رو ما میتوانیم در اینجا پاسخ بدیم که من خیال میکنم یه قدری مسئله دیگه پیچیده بشه از اونجا رد بشم، ولی فکرشو کردم دیدم نمونم نمیشه فایده داره نسبت به توجه کرد. حالا به اجمال میگم و اون است که در همون وجود ذهنی وقتی که به خود نفس اون جوهر شما فکر کنید، وجد لافی موضوع اینو میابید به نفس اون جوهر، یعنی در خود اون وجود ذهنی وقتی که زید ما تصور کنید، زید رو تصور میکنیم، اگر یه دقتی روش بکنیم در میشود که نظره مجددی روی اون تصور خودمون بندازیم، متوجه میشیم که اون زید رو که تصور کردیم اگر بخواد در خارج وجود پیدا بکند وجود لافی موضوع. با این بیان شاید بتونیم یه مقداری قضیه رو سیریش با سیریش و فلان این حرفا چیز بکنیم که منظور بوالی این است که اون به اصطلاح ماهیت ماهیتی است که جنبه وجود خارجی او به اصطلاح مطلوبه، اما اونی که در ذهن هست به عنوان حکایت از خارج به او نظر میشه، نه به عنوان خود وجود ذهنی. اگر به عنوان خود وجود ذهنی باشه که میشه عرض، چون حال در اون به اصطلاح وجوده بنابر فلسفه مشا، نه بنابر مکتب به اصطلاح مرحوم آخون به اصطلاح اینجا. اما علی کل حال باز اشکال به نظر من به حال خودش علی کل حال باقی است، زیرا این ازایا باید شما جوهریت رو از آن تصویر ذهنی بگیری و اون رو از جوهریت بیرون بیارید که این کار رو نمیتونید بکنید. اگر جوهریت رو نمیخواد از اون تصویر ذهنی بگیرید، تعریف بوحدی میگه ازا وجود در فلحان وجود لافی موضوع، این خارج دوتا، یا خارج عینی خارجی است یا اینکه خارج در ذهنه، اونی که در خارج هست با اونی که در ذهنه هر دو یکیست، مطابق دو نحوه وجود دارن. بحث ما در اینجا بحث حمل نیست جان من، که میخوای با تعدد حمل شایع ثنایی و اولی ذاتی مسئله رو بخواید حل بکنید. تعریف اصلا رفته روی خارج، رفته روی فرض بکنید که وجود خارجی، وجود خارجی وجود لافی موضوعنه، این وجود ذهنی باید وجود لافی موضوع باشه که فی موضوعن هست. پس بنابراین میشه گفت که دفاع مرحوم آخون از بو علی هم شاید جایی نداشته باشه. ما که میگیم الشیء الموجود بالفعل، اولی این بود که الموجود به ما هو موجودان لافی موضوع، اینجا الشیء الموجود یعنی الماهیت الموجوده، یه خوده بهتر کرده قضیه رو، اما اون بالفعلی که آوره کار خراب کرده. صالح لان یکون عنوانا للحقیقه، غیر صالح، غیر صالح، این صلاحیت ندارد این تعبیر، این که عنوان برای حقیقت جنسیه جوهریه باشه، لازمن لها، لازمه برای اون حقیقت جنسیه باشه این معنا، و الا لکان کل من علم شیئا هو فی نفسه جوهر، و الا هر کسی که چیزی را بداند که اون جوهره که در فی نفس جوهره، علم انه موجودون، باید علم به وجودش هم پیدا بکنه، چون علم به ذات درش تو وجودم خوابیده، وجود به فعل هم خوابیده من. بل معنى الجوهر الذي يصلح للجنسيه، معنای جوهری که صلاحیت برای جنسیت دارد، هو ما یعبر عن، اون است که ازش تعبیر آورده میشه به انها شیء، شیء است که حالا ایشون خودش داره معنا میکنه، الشیء الظلماهیه، شیء دارای ماهیه. بله نه دیگه چه اینجا من نکنه
چون به عرض هم علم بده این لفظ موجود شامل عرض هم میشه.
خب بس راجع به جوهره،
علم انه بس تعلیم بده، علم انه موجود،
هر کسی که به جن به یک جوهر جنسی بخواد علم پیدا کنه،
بعدش کل من علم
شیء، کل من علم شیء هو فی نفسی جوهر، هر شیعی که فی نفسه جوهر هست به جوهر علم پیدا کنه، به عرض
نه بس لکان، کل
من
علم
شیء
لکان،
هو فی نفسی جوهر، نه علم انه موجود، نه
علم انه موجود در تعلیل
میکنه، به خاطر چی ما میاییم
علم انه موجود، این عبارت با هم جور در نیزی
ارتباط نداره با هم،
نه میخوان نه دوالت میکنه نقض اون تعریفش، تعریف دوم
به تعریف وارد میکنه، این الا داره نقض به اونجا وارد میکنه، و الا اگر شما این معنا را به اصطلاح بپذیرید، لکان کل من علم شیئا هو فی نفسه جوهر، علم انه موجودون، باید علم به یک شیء، علم به موجودیت یک شیء پیدا میشه، یعنی علم به ماهیت جوهری یک شی لازمش علم چیه؟ علم به وجودشه، در حالتی که شما علم ماهیت پیدا میکنید از وجود و عدم انصراف دارید،
یعنی فعلیت با اهم بگیریم، یعنی فعلیت وجودی هم وجود در خارج هم فعلیت وجودی در ذهن،
چی؟
این بالفعلی که در تعریف آمده همونجور که اون فعل خارج رو ما خارج رو اهم از ذهن و خارج عینی میبینیم، اون فعلیت
که در اینجا هست، یعنی فعلیت وجودی هم فعلیت وجودی عینی هم فعلیت وجودی ذهنی، خب عرض هم فعلیت داره، شما عرض هم در ذهن بیاد فعلیت داره وجودش، نمیشه که چیزی وجود پیدا کنه فعلی نباشه، تقدیری باشه، وجود بالفعل یعنی طبق تعریفی که به اصطلاح طبق برداشتی که اینها کردن داره، طبق این برداشت این معنای بالفعل یعنی اون نیست که وجود خارجش محقق باشه، خب حالا وجود خارج یا وجود ذهنی
ما اهم میگیریم، خارج رو اهم میگیریم، اون که همون شما اهم رو در همون تعریفه چیز اهم رو خارج و اهم گرفتیم از ذهن و این،
بله
اینجا هم فعلیت رو فعلیت رو اهم میگیریم، یعنی وجود فعلی در خارج عینی، فعلیت وجود فعلی در ذهن،
بله خب این
بگیم.
خب این به جوهریت چی کار داره؟ این ببینه اشیاء الموجود و بالفعل، این اشیاء الموجود و بالفعل هم شامل جوهر میشه هم شامل عرض،
این اشکال وارد میشه که هر کسی که شیء رو در هر جوهر رو در ذهنش تصور کرد حتما احتیاج به تحقق خارجی داشته باشه، همین تحقق ذهنیش که باید میکنه،
خب این عرض هم همینطوره، هر کسی که عرض رو تصور کرد بالاخره در ذهن
از این جهت وارد میشه، از این جهت،
نه ببینید شیء الموجود و بالفعل این معنای فعلیت که در اینجا به اصطلاح چیز باشه، این نمیتونه به اصطلاح، بنابراین به اصطلاح خیلی معنای سستی میشه، زیرا قطعا کسی که یک چیزی را تصور میکنه بالاخره تصور میکنه، اینطور نیست که تصور نکنه، بله پس بنابراین هر چیزی که در ذهن میآید در ذهن میآید، شما نمیشه چیزی در ذهن بیارید در ذهن نیاد، درست شد؟ فعلیت، فعلیت لازمه تصوره، پس بالفعلی که در اینجا میخواد بگه هر دو جنبه است، یعنی میخواد بگه ما هم این ماهیت وجود خارجیش بالفعله، در حالی که ما میگیم نیست، ذهنی که نیست ما تصورش رو میکنیم، و هم وجود ذهنیش بالفعله، خب وجود ذهنیش بالفعل قبول داریم، بالاخره چیزی که ما تصور میکنیم هست دیگه، مثلا بالفعل با این تعبیر اشکال بو علی وارد میشه، اما اگر ما معنای بالفعل و معنای غیر مقدر گرفتیم، یعنی قائم به ذات گرفتیم، موجود بالفعل یعنی موجودی که احتیاج به چیزی ندارد، وجود او وجود بالفعل است، وجود تقدیری نیست که حتما باید مسبوق به موضوع باشه و بعد تحول خارجی، اول بعد موضوع باشه بعد این بخواد تحول کنه. خود وجود بالفعل یعنی رو پای خودش ایستاده. موجود میگن که میگن آقا خودش وایستاده دیگه، خودش فعلیت داره. فعلیت داشتن در قبال فقریست، چون فقر عارضه بر عرض میشه. عرض در وجود خودش احتیاج و مفتقر به موضوع است، ولی جوهر در وجود خودش مفتقر نیست، فعلیت داره. فعلیت از این با فعلیت ذاتی، نه فعلیت خارجی. فعلیت خارجی خب معنی نداره باشه، به خاطر اینکه خیلی از جوارات هنوز وجود پیدا نکردن. شما انسان 10 تا سر رو با تصور میکنید در حالتی که این انسان 10 تا کله که وجود نداره، وجود خارجی نداره. نمیشه که انسان 300 دو سر که دیدم، اونسه 300 اینها که دیده نشده. دیدید شما 300 انسان 300 جوارات اینها وجود خارجی ندارن. پس این منظور از بالفعلی که در اینجا هست، این منظورش همون بالفعل ذاتی است. مثل که میگیم مثلث اون چیزیست که بالفعل سه تا زاویه داشته باشه که مجموعشون 180 درجه بشن. خب در حالتی که مقصود بالفعل خارجی نیست، یعنی برای او تحقق داشته باشه ولو در عالم ماهیت، ولو در عالم تقرر ذات، با این نحوه میشه توجیه کرد. ولی اگر موجود بالفعل باشه نه اشکال بوری که وارده.
حتی من هذا لا ينقض عليه بجواهر الماده والصوره في احتياج كل منهما الى الاخر، والماده والصوره علاقتهما مع انه هو من الجواهر.
نعم،
يحتاج اعتبار ان كل منهما محل من الاخر، وخاصه بالنسبه للماده هي محل عروض الصوره.
نعم.
حتى على هذا التفسير ينقض عليه بالمادة والصورة حينئذ، لأنه بلحاظ ذاتيتها الموجودة حتى على مستوى التصور تحتاج إلى المادة والصورة، تحتاج كلهم إلى الآخر.
نعم، تحتاج منها في الوجود، لا تحتاج منهما في تقرر الذات. يعني المادة من حيث هو لا تحتاج إلى الصورة المادة، ولكن المادة إذا مثلا كان يتحقق في الخارج لازم مثلا يعرض عليه الصورة، والصورة كذلك، والصورة والعكس، والصورة بدون المادة لا تحقق في الخارج.
مثل العرق
ولكن نعم لا
ينقض بالوجود الخارجي عليها.
لا ولكن لا ولكن مثلا بالنسبة إلى العرض في فرق بالنسبة للصورة والمادة والصورة. الصورة والمادة كلاهما جوهر، يعني الجوهر يمكن مثلا نحن مثلا نتصور في حد ذاته، يمكن مثلا يكون مادة ويعرض عليه صورة كذا، ويمكن أن يكون صورة يعرض عليه مادة كذا، ولكن بالنسبة إلى العرض مثل إلى الموضوع لا، يمكن أن يكون موضوع ولا يكون عرض، مثل هذا القرطاس الآن، هذا مثلا القرطاس يكون أبيض ولا يكون أسود، وبعد مثلا يعرض عليه أسود، بس الأسود بس العارض يحتاج إلى الموضوع، والموضوع لا يحتاج إليه، ولكن في التحقق الخارجي كل موضوع لا
يكون فارغ. يصير هذا التعريف غير شامل للجوهر فيما لو وجد في الخارج فيما لو كان مادة أسود.
لا
بهذا المقدار وجود خارج ينقض على التعريف
حينئذ. لا يمكن مثلا المادة والصورة، المادة والصورة كل منهم يحتاج إلى الآخر، لا أنه يعرض مثلا واحد يعرض عليه، لا يعرض بل يحتاج كل منهم. مثلا مسألة العروض محل الموضوع،
ولكن هذا التعريف شامل، المفروض أن يكون المادة والصورة في وجودها الخارجي توجد أصلا حسب تفسيره أن توجد في ذاتها، توجد في ذاتها، لا بمعنى
أن
توجد بالفعل مقابل
القوة. نعم، إذا أنتم أظن تقدرون أن تصوروا الصورة بدون مادة،
حتى مثلا ولكن ليس بالخارج.
بالخارج
نعم، التعريف مفروض أن يشمل الخارج.
إيه تعريف هذا؟
هذا التعريف الشيء الموجود بالفعل.
نعم، يعني يعني الجوهر إذا مثلا يتحقق في الخارج طبعا مثلا لا يكون في موضوع، أو ما لا يكون في موضوع من حيث أنه لا يحتاج إلى الموضوع مسبوقا عنه سابقا عنه بهذا الشكل، ولكن بالنسبة إلى العرض يحتاج إلى موضوع سابقا عن العرض. نعم، يعني هذا في
فرق بين الموضوع وبين المحل، ولذلك هم يميزون بين الموضوع والمحل. نعم، أنه سابق أو أنه في نفس الرتبة. نعم، لذلك يقولون
احتياج بهذا الشكل. خب لا يحتاج إلى شيء، لا
يحتاج، يقول الشيء الموجود بالفعل نعم موجود بالفعل بالنسبة للمادة والصورة بالحق.
يعني هي متبرر بذاته، يعني التبرر بذاته لا يحتاج إلى العرض.
كيف متبرر بذاته؟ لا تحتاج إلى المادة والصورة كلهم.
تحتاج إلى، ولكن التقوم بالذات، التقوم مثل مثلا
كل منهما متقوم بالآخر. يعني أنا سعيد مؤدى إشكال أنه ينبغي أن تصير المادة والصورة خارجة من الجواهر بناء على هذا التعريف.
لا
ليه؟ ينبغي أن تخرج عن كونها جواهر، كل منهما متقوم بالآخر.
لا التقوم بالذات، لا معنى التقوم هو عبارة عن التحقق الخارجي. بالنسبة إلى التحقق الخارجي لم يقل شخص أنه مثلاً الجنس لا يحتاج إلى الفصيل. لا. ولكن بالنسبة إلى التقرر الذات، بالنسبة إلى التقوم في الذات، التقوم في الذات هو تقرر الماهية بدون صرف النظر عن الخارج. تقوم مثلاً لا يمكن مثلاً إحنا نتصور مثلاً عرض، إن نتصور عرض بدون الموضوع مثلاً لا يمكن، مثلاً أبداً لا يمكن. حتى في تقرر الذات أنتم إذا مثلاً تصورون العرض لازم أن تصوروا أن هذا يحتاج، مثلا تصورون الكم، تصورون مثلا الكيف، بمحض أنكم تصورون الكم الخط مثلا دا يوم مثلا لازم أن يقول هذا الخط مثلا هو يعرض على مثلا السطح أو على الجسم، ولكن الجسم لا، الجسم يحتاج إلى السطح يكون محل، ولكن يمكن مثلا أنتم تصورون الجسم بدون السطح. يعني في تقرر الذات، يعني قبل التحقق الخارجي، قبل التحقق الخارجي في نفس ذاتي وفي نفس ماهيتي لا يحتاج إلى الكم ولا يحتاج إلى البياض ولا يحتاج إلى أي مثلا مقولة العرض من سيد المقولات. ولكن نفس العرض إذا أنتم تصورون أصلا لا محل، لازم يتصوروا الموضوع، تصوروا المحل حتى يعرض عليه. هذا هو المقصود بالنسبة إلى بالفعل. بس المقصود بالفعل هو أنه في حد ذاته صرف النظر عن الخارج، بدون صرف النظر عن الخارج، سواء كان وجود ذهني أو وجود ذهني، في نفس التقرر الذاتي لا يحتاج إلى العرض. ولكن إذا كان في الخارج طبعا هذا الجسم يكون مع العرض، يكون مع الكام، يكون مع الكيف. يعني لا يمكن مثلا أنتم مثلا تصورون الكتاب مثلا هذا بدون الشكل، بدون أي لون، بدون الإصفراط، بدون الأخضرار، بدون الإحمرار. نعم، وعلى هذا يمكن مثلا نحن لا مثلا الجسم يحتاج إلى الخارج، يحتاج لا الخال يحتاج إلى، ولكن المقصود أنه في تقرر ذاته. يعني ما هو الأقدم بالنسبة إليه؟ الجسم أقدم بالنسبة إلى الخال أو الخال أقدم بالنسبة إلى الجسم؟
بس بالنسبة للمادة والصورة هذا الحكي يعني ليس لا يفهم هذا الحكي. بالنسبة للمادة والصورة يوجد احتياج من كلا الطرفين وفي نفس رتبة.
لا حتى أنتم يمكن تصورون المادة بدون صورة. نعم في الخارج.
نعم هو الكلام الخارج والتعريف لابد أن يشمل الوجود الخارج والوجود الذهني.
ما في مشكلة.
یا وقتی که همون ماده و صورت خارجی همون جنس و فصل ذهنی هم دیگه درسته، ما در مقام ذهن وقتی داریم صحبت میکنیم تقرر موجود اون جنس و فصل.
من هم همین دارم میگم، من میگم بیانید یه وقتی ما مطلب رو به نحو کلی بیان میکنیم این میشه تقرر ذاتی. جنس رو وقتی که شما تصور میکنید، جنس یعنی حیوان، این تصور حیوان احتیاجی به انسان و بقر و غنم نداره، این خودش فی حد ذاته، قائم به ذاته، خود حیوان فی حد نفسه. از اون ور ناطق هم در تقرر ذاتش احتیاجی به حیوان نداره، احتیاجی به جسم نداره. ناطق یعنی فصلی که اون فصل مقسم و محقق این جنس در خارج، اون میشه اون عبارت از فصله. این معنا و جهت کلی. اگر در خارج بخواد تقوی پیدا کنه، اون خارج جنس میشه حیوان ماده، اون ناطق میشه اون جنبه نفسانیتش که او رو تبدیل به چیز میکنه. بله در خارج احتیاجی به هم دارن، یعنی همونطوری که فرض بکنید که در خارج این کتاب احتیاجی به عرض دارد و عرض احتیاج به کتاب داره، ولی احتیاج در نه در تقوم ذاتشه بلکه در تحقق خارجه. کتاب بدون خط در خارج غیر ممکنه تحقق پیدا بکنه و خط بدون کتاب در خارج غیر ممکنه تحقق پیدا بکنه. ولی صحبت در این است که کدام یک از این دو مقدم بر دیگری است. آیا خط عارض می شود بر کتاب یا کتاب عارض می شود بر خط؟ خط عارض میشه بر کتاب، کتاب عارض بر خط نمیشه. گرچه بدون خط در خارج و بدون کم غیر ممکنه تحقق داده، ولی بحث عروض خط بر کتابه و این محل بر
وهذا بالنسبة للمادة والصورة هذا الذي يقول، لذلك يلجؤون إلى المحل لا يقولون لا يسموها موضوع له ولا يسموها جوهر، بالنسبة لا يسموا أحدهما بالنسبة للآخر جوهر والثاني عرض.
نعم.
هو لأنه لم يحدد أسبق منهما، كل منهما، ولذلك يسمون الصورة جزء علة بالنسبة لوجود المادة.
نعم.
جزء علة يقرر منها. هو الحال أنه ينبغي في تعريف الجوهر أن يكون جوهر والمتقرر في نفسه.
نعم.
هذا تفضلون.
نعم.
هذا التعريف لو التزم فيه سوف لا يفسر تقرر الجوهر في نفسه بالنسبة للمادة.
بالفعل بالنسبة للفعل. نعم.
نعم. فعليا يعني.
نعم. بالنسبة للفعل يشكل عليه.
نعم. أقول على تعريفه.
نعم. على هذا التعريف. نعم. ما خيرك شوف ناقد است شما معيتي.
چطور؟
نداره. شما لون رو تصور میکنید. نه اشکال نداره. ما تصور عرض رو میکنیم. اصلا تصور عرض رو اگر تنهایی نکنی که اصلا دیگه بنابراین تفصیل بینه.
شما شامل عرض نمیشه.
چرا؟
تقرر
رضا؟ نه کجا میشه؟
در مقابله عرض
است. شما همین معنای لون رو که تصور میکنید آیا قائم به غیر بودن در نزش شما نمیاد؟ حتی فزه شما رنگ، شما درست رنگ رو تصور میکنید ولی در همون ذهنتون که این رنگ رو تصور میکنید آیا نمیگید که این رنگ اگر در همون صورت ذهنی بخواد تقوا پیدا کنه باید قائمه به یک صورت باشه؟
خب
چی داره؟ داره دیگه.
خب رنگ
تصور
میکنه.
اب نداره. تصور رنگ به خاطر این است که
اون ماده ای داره.
نه به خاطر این است که قائمه به نفسه. ولی این نه جوهر قائم به جوهر قائم به خودشه.
جوهر قائم به نفسه.
در رنگی رو که شما در ذهنتون تصور میکنید آیا در اونجا نمیگید که اگر این رنگ بخواد تحقق پیدا بکنه این رنگ باید در ضمن یه صورت باشه؟ در خود ذهن،
در
شما در ذهنتون اصلا قرمزی مبهم تصور میکنید، نه قرمزی واضح رو. قرمز در جهان نه در جهان اینطوری شما در ذهنتون یک گوسفند تصور میکنید بدون اینکه گوسفند خارجی باشه.
شما بحث پولیدوزی داره پیدا میشه، ما در ذهنمون هیچ گوسفندی نمیتونه تصور
کنه. نه ابهامه.
ابهام در عربی
اون ابهامه، بحث ابهام نیست. ولی بحث این است که وقتی که خود ذهن یک کم را تصور میکنه که تصور میکنه همراه با این تصور این استنادش به یک موضوعی را، چه موضوع ذهنی چه موضوع خارجی را هم در ذهنش میاره. چطور ممکنه شما خطی رو چیز کنی؟ هر عرضی همینه، خط هم همینطوره. شما اصلا اگر خط کلی رو تصور نکنید جزئیت و کم و مقدار کم و زیاده چطور میتونید انتظار کنید؟
من در کل عرض عرض کنم در لون عرض کردن در لون
تفاوت
در وجود ذهن هیچ نیازی به موضوع نداره.
خط هم وجود نیاز نداره. شما الان یه خط
مثلا درازی رو اصلا تصور میکنید
لون هم میشه تصور کرد.
سیدنا یقولون انه صرف الاشیاء انه هو يتكلم عن صرف اللون وليس اللون.
نعم لا اللون نعم لون به نحو کلی و مبهم رو بله، ولی لونی که بخواد استناد به موضوع داشته باشه خود ذهن همین رو استناد به صورت میده، اون صورتش میشه جوهر، استناد به کاغذ میده.
بنابراین تعریف اول فرمایشون
تعریفی که
بوعلی
تعریف دوم
شاملمون لون
به معنای کلی هم شاملمون. کدام تعریفی که خود بوعلی کرده؟
بنابراین که
بالفعل اینجور فرمونید که بالفعل که تقرر ذات باشه
بعد لا احتاج الى موضوع اذا وجود
داره. بله.
خب این وجود در ذهن فلا احتاج الى موضوع.
بله.
لون کلی اینجوریه.
خب بله. چه اشکال داره؟
جوهر شامل عرض
هم شده. جوهر شامل ببینید در تقرر ذات همون به اصطلاح بحثی که شده اینه شما ماهیتی رو که میخواد یک ماهیت جوهری را تصور بکنیم آیا در اون ماهیت جوهری در همون ماهیت جوهری اون جنبه استقلال و روی پای خود ایستادن هست یا نه؟
ولی بحث نمیدونیم که این ماهیت ببینید در عالم خارج
ببینید اصلا به خارج چیز کار نداشته باشید. اصلا اون اولین تصوری که شما از جوهر میکنید اصلا به ذهن و خارج کار نشته باشید. بالاخره هر تصوری که انسان میکنه حکایت از خارج میکنه. اون اول تصوری که میکنید آیا درش تقوم ذاتی که روی پای خودش بایسته آیا این معنا در ذهن میاد یا نمیاد؟
این به خاطر اون سما با عالم خارج همینجوره میاد. ولی وقتی میگیم
بس حکایت حتی شما راجع به عدم هم بحث چیز بکنید مسئله همینه، حتی در باره ممتنع الوجود هم بخواید به اصطلاح صحبت کنید همینه، در ممتنع الوجود در شریک الباری که شما تصور میکنید آیا اون شریک الباری را به عنوان یک حقیقت جوهری تصور میکنید یا نه؟ آیا اون شریک الباری قوام ذاتی داره رو پای خودش ایستاد یا نه؟ گرچه در خارج نیست. چرا؟ به جهت اینکه ذهن همیشه به عنوان حکایت از خارج نسبت به اشیا نظر میکنه، وقتی که شما شریک الباری رو تصور میکنید میگید لو فرزه فی الخارج، این لو فرزه اون مخفیه، اون زیر خوابیده، این لو فرزه فی الخارج این در ذهن شما هست، ولی که در خارج نیست، ولی که مبتنه ها، این لو فرزه فی الخارج با لو فرزه فی الخارج عرض میشه دوتا، لو فرض افل خارج حقیقت جوهریه، شما این قوام ذاتی تقوام ذاتی رو درش میابی، اما همین لو فرض افل خارج عرضی که تصور میکنم این قائم بالغیره، این مقصود از بالفعلی که من برس کردم. بل معنی اون معناش معنای سعیست، اون معناش معنای فقط ماهیته، نفس ماهیته بدون توجه به سعی بودنش. به اصطلاح مشارکت یا نفی تصور عدم، شما میگی زیدون امر نیست، خودشه، یعنی به نفس اون چیز کفایت میکنه، به ادنا مناسبتی برای رفع جهالت و برای چیز کفایت میکنه. یا البیاضا بیاضون، درسته، سفیدی سیاهی نیست، یعنی مقصود از سفیدی یعنی نفس خود ذات به اصطلاح مد نظره. منظور من فرض کنید که میگم از سفیدی، خود سفیدی است، نه اینکه منظور از سفیدی چیزی است که مایل به شیری رنگ، به کرم رنگ، به چیز دیگه است، خود سفیدی رو مورد نظرم این چه اشکال داره؟ البته بیاد
اشکال ایشون پیش میاد که هر جوهری لازم میاد، اگر بریم فکر کنیم تحقق صورت میکنیم، لازم میاد بعد از اعراض هم جوهر
چرا جاره بشن؟
بخاطر اینکه یه عادت ما فکر کردیم به نفس خودشون تصور کردیم، ولو در واقعه
شما هر عرضی رو تصور کنید تنهایی تصور کردی، فقط این نیست، شما در تمام عرض رو به تنهایی تصور میکنید، شما در کم و اینا رو تصور. من بحثم راجع به اون تقوام ذات در مرحله به اصطلاح مفهومی بود، یعنی وقتی که شما جوهر را تصور میکنید برای جوهر چه چیزی را میارید؟ میگید جوهر آن حقیقتی است، جوهر که اگر تحقق پیدا بکند اون تحقق، تحقق است که رو پای خودش ایستاده. منظور از این آیا ناظر به وجود نفسانی است؟ نخیر، گرچه این وجود نفسانی مسئله دیگه است، ولی همیشه ذهن در حکایت از امر خارجی قضاوت میکنه.
تعریف
ناقصه، پس برای من
به
عام نیست، شامل نیست. آقا اصلا ذهن کدوم تعریف؟
همین تعریف از جوهر اذا وجودن فی خارج وجود لافی موجوده، این تعریف شاملی نیست.
چرا؟
به خاطر اینکه شامل تا وجوده، این ماهیت در ذهن رو نشده
اذا وجود
در ماهیت در خارج شامل شده،
اذا وجود در فی خارج وجود لافی موجوده.
بعد
داره خارج رو میگه،
ماهیت صحبت میکنیم محرای از عالم وجود.
خب منم بندم همین اشکار میکنم، من میگم که شما که این اشکالی که میکنه اذا وجود در فی خارج وجود لافی موجوده، شما کدام یک از اون دو وجود را به اصطلاح گرفتید؟ اگر وجود ذهنی تصور کردید، خب در ذهن این هست، بنابر مشا این قضیه است که این به اصطلاح حقایقی که در ذهن میاد، این حقایق حاله، وقتی که حال شد با این تعریف الا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع مرافات پیدا کنه، مگر اینکه شما بگید که مقصود از جوهر، مقصود جوهر نفسانی نیست، مقصود جوهر جوهر خارجی است و اذا وجود فی الخارج وجود لا فی موضوع منظور اون وجود خارجی است، اون جوهری که در خارج تعبو پیدا میکنه نه در ذهن، اونی که در خارج تحقق پیدا میکنند اضافه وجود افل خارج و جلافی موزه، اما اونی که در ذهن چیه، اون چه نحوه از وجوده، اون که به اصطلاح بحثش به اصطلاح برده.